دارن، یا مثلا الان دخترها سنشون بالاست، میگن برای چی ما ازدواج کنیم؟ آیا این یأس و ناامیدی نیست؟ میگن ممکنه دوباره مثلا به همون زندگی سابق پیش بیاد برامون و شکست بخوریم. این توضیح بدن که افراد که اینجوری میشن یا افرادی که معتاد هستن میخوان مثلا ترک اعتیاد میکنن، میگن ما دیگه تا آخر اینجوریم، یا کسانی که بیماری سرطان دارن اینا رو یه صحبتی داشته باشن، بگن توکلشون به خدا هست نیست. چطوریه؟
بله جناب استاد بفرمایید. خواهش
می‌کنم. بله خواهش می‌کنم. بله این نکته خیلی مهمی هست که بعضی‌ها به خاطر اینکه در یه بحرانی هستند و احیانا مواردی رو می‌بینن که طرف مثلا خودش معتاد بوده، ترک هم کرده ولی دوباره برگشته، یا حتی خودش ممکنه یه تجربه‌های ناموفقی قبلا داشته باشه، دیگه بگه بابا فایده‌ای نداره، من 100 بار امتحان کردم، هی ترک کردم دوباره برگشتم، یا مثلا هی با شوهرم یا با خانمم آشتی کردیم فلان رفتیم بازم برگشتیم، پس دیگه فایده ای نداره. در پاسخ باید گفت که ببینید، این که یه چیزی بارها اتفاق افتاده، بار صدم اتفاق افتاده، این اصلا به این معنا نیست که لزومن بار 101 هم همون اتفاق میفته. منتها بله، اگر ما هر بار که تجربه ناموفقی داشتیم بار بعدی هم بیایم به همون فرمون و همون شکل رفتار بکنیم، بله احتمال این که دوباره همون شکست پیش بیاد زیاده. ولی اگه ما بیایم ببینیم دفعه قبل که مثلا اگر اعتیاد رو ترک کردیم دوباره برگشتیم علتش چی بود، و این دفعه که میخوایم ترک بکنیم از همون اول پیشگیری بکنیم و نذاریم دوباره همون اسبابی که باعث شد ما دوباره شکست بخوریم و برگردیم به مواد دوباره اتفاق بیفتن. یا اگه من یه بار با مثلا همسرم آشتی کردم و بعد از مدتی دوباره ما مثلا دچار اختلاف شدیم، بیام خودم تحلیل بکنم یا از یه کارشناسی کمک بگیرم ببینم چی شد که ما دوباره بعد از اون آشتی به این اختلاف رسیدیم و نذاریم که دوباره اون سببه و اون علته رو حذف بکنیم، و این به ما کمک میکنه که ما اگه 100 بارم شکست خوردیم بار 101 دیگه شکست نخوریم. و نکته بعدی که در سخنان خواهر محترممون من بود این است که ما خوشبختانه، ما مسلمان ها، ما مؤمن ها، ما آدم های مذهبی، یه برگ برندهی داریم که آدم هایی که به مسائل مذهبی توجهی ندارن اونو دستشون توهیه، و اون اینه که ما هر جا هم که دیگه واقعا تلاش های ما شرایط عادی جواب نداد میسپاریم به خدا. مثلا تو بحث سرطان، گیرم یه کسی سرطان گرفته، پیش چند تا دکترم رفته گفتن هیچ درمانی نداره، کلی هم خودش دوا درمون کرده فلان اینا، باز هم آدم مؤمن امیدشو از دست نمیده. چرا؟ چون به اسباب غیبی هم معتقده، و ما موارد متعددی در طول تاریخ و در خود زمان خودمون داریم که خداوند تعالی اگه اراده بکنه و ما باور داریم این قدرت نامتناهیش رو، از یه راهی که کسی سراغ نداره، از راه غیبی و از راهی که خودش میداند، اون مشکل رو حل میکنه و خیلی اون بزرگتر از اون رو هم خدا حل کرده. این توکل و این تفویض واگذار کردن کارها، البته خودمون بازم اون در واقع تلاش خودمون رو ادامه بدیم، ولی اون برگ برنده همیشه در کنار ما هست و باعث میشه که آدم مؤمن ناامید نشه. اگه یه جایی ناامید شدیم، یه خورده احساس کنیم که انگار یه خورده تو ایمانمون انگار یه خللی وارد شده، ایمانمون تقویت کنیم.
بله انشالله. متشکرم از لطفتون. درود به همه شما شنوندگان ارجمند، عزیزانی که در صبح روشن رو میشنوید صبح شنبه، و بزرگوارانی که شامگاه شنبه تکرار این برنامه رو دارید میشنوید. قرار آرامشمون هست و آرامش گرفتن با آیات روح بخش قرآن کریم.
اقرا بسم ربک الذی خلق.
بخوان قرآن.
صبح خیزی و سلامت طلبی چون حافظ، هرچه کردم همه از دولت قرآن کردم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر.
قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، الله يغفر الذنوب جميعا.
بگو ای بندگان من که بر خود اسراف و ستم کرده اید، از رحمت خداوند نومید نشوید که خدا همه گناهان را می آمرزد.
انه هو الغفور الرحیم،
زیرا بسیار آمرزنده و مهربان است.
و انیبوا الى ربکم و اسلموا له من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون.
و به درگاه پروردگارتان بازگردید و در برابر او تسلیم شوید پیش از آن که عذاب به سراغ شما آید، سپس از سوی هیچ کس یاری نشوید.
و اتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یأتیکم العذاب بغتة من قبل ان یأتیکم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون.
و از بهترین دستورهایی که از سوی پروردگارتان بر شما نازل شده پیروی کنید پیش از آن که عذاب الهی ناگهان به سراغ شما آید، در حالی که از آن خبر ندارید.
بله، آیات امیدبخشی از قرآن کریم رو شنیدیم. امروز آیات 53 تا 55 سوره مبارکه زمر رو
شنیدیم.
بله، نکته ای رو دوستان تذکر دادن، جا داره که من اشاره بکنم بهش، این که ما شنبه شب تکرار این برنامه رو نمیشنویم چون ویژه برنامه خاصی داریم از رادیو معرف پخش میشه، شب میلاد با سعادت امام زمان علیه السلام. یک شنبه شب دارید تکرار برنامه صبح شنبه رو میشنوید. انشالله که این برنامه بتونه مورد استفاده و عنایت شما عزیزان قرار بگیره. اما در آستانه شب مهمی قرار داریم، از مهمترین اعمال شب نیمه شعبان نماز هست و از اعمال ویژه این شب شب زنده داری هست. پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله فرمودن که جبرئیل به من گفت این شب را زنده بدار و شب زنده داری و نزدی به خدا با عمل در این شب را به امتت دستور بده، زیرا این شب شب شریفی است. و زیارت امام حسین علیه السلام و حضور در کربلای معلا هم که خوشا به احوال اونهایی که شرف حضور دارن اونجا از اعمال خاصی هست که انشالله عزیزانی که مشرف میشن، از همکارای ما هم که هر سال مشرف شدن و امسال هم توفیق داشتن، انشالله نایب زیاره باشن و اگر ممکن نباشه از مکان دور انشالله زیارت بکنیم با توجه خاص. و این شب شب توجه به امام زمان علیه السلام هست و خوندن زیارت اون حضرت و خواندن دعای کمیل که میتونید با مراجعه به کتب ادعیه انشالله بیشتر با این اعمال آشنا بشید. ما 3-4 دقیقه وقت انتهای داریم جناب استاد.
بله.
خواهش میکنم که بحثتون رو جمع‌بندی بفرمایید.
عزیزید، خواهش میکنم. یه نکته ای رو در فکر کنم تلفن یکی از شنوندگان عزیزم بود اشاره کردن یا پیامک بود، الان یادم رفت، که فرمود ما مشکل خانوادگی داشتیم و اینا، زنگ زدم به دفتر مرجع تقلیدم و اونها دلگرمم کردن و توصیه‌ای بهم کردن. یه نکته خیلی مهم هست. ببینید، ما وقتی صحبت از امیدبخشی به دیگران می‌کنیم، خب به طور طبیعی امیدبخشی به خودمون هم موضوعیت پیدا می‌کنه. یعنی ما وقتی باید با خودمون هم مثل دیگران رفتار بکنیم. ما همیشه میگیم با دیگران مثل خودمون، ما باید با خودمون مثل دیگران رفتار بکنیم. اگه یه جایی به هر دلیلی ناامیدی بر من مستولی شده، من بیام به خودم امید بدم، حتما منتظر نمونم که کسی به من امید بده، خودگویی مثبت داشته باشم، تجربه تحلیل بکنم، باورهامو به کار بگیرم، جایگاه خودم رو، جایگاه خدا رو، هستی رو، تجربه هام رو، همه انگار که دارم با یه نفر دیگه صحبت میکنم. این یکی. دوم این که اون نکته خیلی مهمی که اون خواهرمون عرض کرده میخواستم بگم، این که ما اگرم یه وقتایی احساس ناامیدی کردیم، فقط در واقع منتظر نمونیم دیگران بیان سراغ ما. این خیلی خوبه که ما خودمون از دیگران درخواست کمک بکنیم. راستش من خودم خیلی از این استفاده میکنم. یه وقتایی خوب به هر حال پیش میاد در یه زمینه احساس ناامیدی میکنم و احساس یأس میکنم، خودم میرم با یه نفر میگم، قشنگ اعتراف میکنم، مثلا به خانمم میگم که من تو این زمینه دیگه ناامید شدم، خیلی حال بدی دارم، حسم بده، مثلا نمیدونم نظرت میشه. در واقع زمینه رو ایجاد میکنم که او یه حرفای مثبتی به من بزنه، یعنی در واقع من از اون حرفها انرژی دریافت میکنم. منتها منتظر نمیمونم تو حالا ممکنه بفهمه من ناامید شدم، نفهمه ناامید شدم، کی بیاد سراغم، نه، خودم پا پیش بذارم، از دوستانم، از استادانم، از همکارانم، کسایی که میدونم آدمایی هستن که اهل اندیشه هستن و حرفاشون رو من تأثیر میذاره، واقعا اعتراف بکنیم، بگیم در این زمینه من ناامید شدم، نیاز به روحیه دارم. من معمولا تو قبل از آزمونام و جایی که برام استرس داز، یه کسی رو پیدا میکنم میگم به یه خود بهم روحیه بده، حرف مثبت بزن، چون میدونم واقعا اثر میکنه و این یه راهیه که باعث میشه ما خودمون آدمهای امیدوارتری باشیم و قطعا میتونیم آدم های امید بخش تری هم باشیم.
انشالله. سپاسگزارم جناب استاد آتشین صدف عزیز. اینجا با شما باعث خدافظی بکنم. بقیه بحثمون رو مکرر میکنیم به روز دوشنبه.
با امید خدا. بله، بندم خدافظی میکنم از شنوندگان عزیزم، امیدوارم که بحث براشون مفید باشه.
انشالله. بار دیگه در آستانه میلاد با سعادت امام زمان علیه السلام، روز پر از برکت و نورانیت رو تبریک و تهنیت عرض میکنم.
امید عالمه، پرواز بالمه، امید عالمه، پرواز بالم، بی تو زار و خستم، با تو خوب حالم، تو ماه منی، پناه منی، تو ماه منی، پناه منی، تو خورشید قلب سیاه منی، تو خورشید قلب سیاه منی، من با همین خوشم دیوونه توشم، من با همین خوشم دیوونه توشم، القوس و الامان یا صاحب الزمان، القوس و الامان، بگو ببینم، القوس و الامان، دستا بیاد بالا بیرونی ها، بهار شب عشق و شب باغ و گلشن، به نور شده چشمای عشاق تو روشن، امید عالمه، پرواز بالمه، امید عالمه، پرواز بالم، زار و خستم، با تو خوب حالم، تو ماه منی، پناه منی، تو ماه منی، پناه منی، تو خورشید قلب سیاه منی، تو خورشید قلب سیاه منی، القوس و الامان یا صاحب الزمان، بهاره شب عشق و شب باغ و گلشن، به نوره شده چشمای عشاق تو روشن، امید عالمه، پرواز بالمه، امید پرواز بالم، بی تو زار و خستم، با تو خوب حالم، تو ماه منی، پناه منی، بگو تو ما، تو خورشید قلب سیاه منی، تو خورشید قلب سیاه منی، القوس و الامان یا صاحب الزمان.
بله، بار دیگه تبریک عرض بکنیم خدمت همه شما بزرگواران شنونده. انشالله که تو این روزا و شبای عزیز ما رو از دعای خیر محروم نفرمایید. برنامه صبح روشن رو تقدیم شما میکنیم. روزای یک شنبه ما ارتباط داشتیم با آقای مهندس مؤمن نسب عزیز، کارشناس فضای مجازی، اما چون فردا برنامه نداریم موکول کردیم به روز شنبه. چه اشکالی داره؟ یه روز زودتر داریم با ایشون صحبت میکنیم. آره، اما یک شنبه شب چون تکرار این برنامه دارید میشنوید، در واقع ما به یه شکلی به قول خودمون هم عمل کردیم. جناب مهندس مؤمن نسب سلام عرض میکنم، روز شما بخیر، ایام بر شما مبارک باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده هم از سلام و همچنین تبریک ایام دارم خدمت شما و
شنوندگان
رادیو معارف.
سلامت باشید. آقای مهندس، راجع به شبکه‌های اجتماعی امروز یه مقداری صحبت بکنیم چون 4-5 دقیقه فرصت هست، به خصوص راجع به بحث اینستاگرام و اتفاقات اخیری که افتاده، حالا از طرف صاحبانش صفحاتی که مربوط مثلا به فرماندهان سپاه هست داره بسته میشه. خب قرار هست که این یه وسیله ارتباطی باشه، چجوری میشه که صفحه فیلتر میشه و بسته میشه؟ یه توضیح بفرمایید، خواهش میکنم.
البته برای اهل فن و اونایی که به این قضیه فضای مجازی تخصصی داشتن، این قضیه چیز عجیبی نبود. این که انتظار داشته باشیم کسایی که دشمنای قسم خورده کشور ما هستن،
بله،
بیان فضایی رو فراهم بکنن که ما بتونیم درش نشر ارزش ها بدیم و علیه خب سلطه اونها اقدام بکنیم، خب خیلی منطقی و طبیعی به نظر نمیرسه.
بله.
از اول هم خب به این حرکت خیلی مشکوک بودن همه و اینکه چرا اینا باید این رو تحمل بکنه و گویا اینکه بخشی از استراتژیشون این تحمل بود تا اینکه بتونن حساب ها رو جذب بکنن، به واسطه این حساب های محوری تعداد زیادی از کاربرا جذب این شبکه ها بشن و بعد اون حساب های محوری رو از بین ببرن.
بله.
از پراکندگی کاربران بتونن استفاده دومشون رو بکنن که ظاهرا الان وارد فاز دوم عملیاتشون شدن که من در مورد این اتفاق اخیر 10 تا نکته جدی به نظرم میرسه که اگر اجازه بدید پشت سر هم خیلی کوتاه عرض بکنم.
خواهش میکنم.
اول اینکه ما باید به خودمون یادآوری بکنیم که اینستاگرام، توییتر و امثال این مقدارها محصولات شرکت های آمریکایی و اسرائیلی هستن. پس چرا تو مثلا یکیش حساب های کاربری فیلتر میشه، توی تیرگش نمیشه، یا توی یکیش بخشش فیلتر میشه یا نوع فیلتر، این تو هر کدومش تفاوت داره و هدفشون از این قضیه چی هست؟
بله.
یعنی که ما میبینیم میلیون ها نفر از نیروهای انقلابی در شبکه های اینستاگرام و توییتر الان فعال هستن. چرا فقط چند تا شاخصشون بسته میشه؟ چرا همهشون بسته نمیشن؟ یا چرا کل ایرانی ها رو تحریم نمی کنن؟ در که ایران در از نظر آمریکایی کشور تحریم شده هست.
بله.
و بارها هم ترامپ کشور ما رو به عنوان و ملت ما رو به عنوان ملت تروریست خونده.
بله.
بعد اینه که این اقدامی که دشمن انجام داد کاملا قابل پیش بینی بود، یعنی به هر حال ما تو نرم افزار اون صفحه درست کردیم، هر آینه ممکنه که ببنده و هر اقدامی علیه حساب ما انجام بده که کمتری نسبت به هست. من یه سوالی که همش تو ذهنم هست اینه که ما در برابر این اقدام دشمن چه چیزی تدارک دیدیم؟
بله.
در زمان جنگ میگفتن موشک جواب موشک، میگفتن یه موشک زد، بعدی موشک جوابشو بدیم.
درست.
الان موشک رو زده، ما قراره چه کاری انجام بدیم؟ نکته بعد این که این نفراتی که تو این حساب شبکه‌های اجتماعی فعال هستن، نیروهای انقلابی و غیر انقلابی، الان در واقع محوری ترین حساب‌هایی که اینا رو سازماندهی می‌کرده متأسفانه بسته شده. ما برای اینها چه برنامه‌ای داریم؟ یعنی الان اونها تو این فضا دقیقا چه کاری انجام میدن؟ شاید بهتر بود مثلا اگر یه حرکت جمعی انجام میشد، به وقتی که اینستاگرام اومد این صفحات رو، بعد اینها میومدن عکس سرداران سپاه رو میذاشتن رو صفحاتشون، اسم سرداران سپاه میذاشتن و میگفتن ما مثلا هممون قاسم سلیمانی هستیم. خب
بله.
اون موقع هزینه کار رو برای دشمن افزایش پیدا میکرد. چرا این جور اتفاقات در این بستر نیفتاد و دشمن این پیام رو نگرفت که اگر بخواد هزینه به ما بار بکنه حتما چند برابرش رو، به تعبیر از آقا در مورد موشک گفتن 10 برابرش رو جواب میدیم؟ ولی در این قضا متأسفانه این اتفاق نیفتاد و امثال این سوالهایی که بسیار زیاد هستن که من مثلا فکر میکنم یکی از کارهایی که ما میتونستیم انجام بدیم این بود که همونجور که اینستاگرام امثال اینستاگرام نذاشتن ما در دفتر فعالیت اونها در جمهوری اسلامیه یعنی شما ببینید اینستاگرام از اینترنت ما استفاده میکنه برای اینکه به مردم دسترسی داشته باشه. وقتی توی بستر خودمون اکانت های خودمون رو فیلتر میکنه، این یک حرکت بسیار عجیب و غریبه در سبقان ادبیات حقوقی جهان. ما این سایه وقت مثلا میگفتیم یه صفحه خودشون رو برای ما ببندن، یه حرفی بود. یه وقت هست میگیم که صفحه ما رو برای مردم خودشون ببندن، یه حرف دیگه است. یه وقت هست که نه، صفحات خودمون رو برای خودمون میبندن. این خیلی اتفاق عجیب و غریبیه، یه جور رفتار بسیار بی‌شرمانه و خطرناکی از نظر حقوقی هم میشه. این رو پیگیری کرد که متأسفانه دیدیم پیگیری نشد. بعد دقیقاً کاری که شاید میشد در برابر این عمل بی‌شرمانه انجام داد این بود که ما هم اینستاگرام رو از بهره برداری اقتصادی و اطلاعاتی از میلیون‌ها ایرانی محروم کنیم.
بله.
مفهوم فعالیت این شرکت رو در ایران ممنوع اعلام بکنیم. و البته من معتقدم اون مسئولینی که امثال اینستاگرام رو در ایران بسترشون رو فراهم کردن، اونا حتما باید در واقع تحت پیگیر قرار بگیرن، هم از طریق مجلس، هم از طریق قوه قضاییه و همچنین نرم افزارهای مثل اینستاگرام که در جغرافیای ما تخلفات گسترده‌ای رو انجام دادن. میشه بر اساس قوانین داخلی خودمون اینها رو در واقع در یک دادگاه عادلانه و علنن به صورت علنی محاکمه کرد و تهماتشون رسیدگی کرد. اینجا به نظر میرسه قوه قضاییه باید از حالت انفعال خارج بشه و حق و حقوق مردم ما رو از این شرکت‌ها در واقع مطالبه بکنه و اگر حکمی هم صادر شد بر اساس قانون، ما چون عضو اینترپل هستیم، این که از طریق پلیس بین‌المللی در واقع اجرای این حکم رو پیگیری کرد، یعنی در یک دادگاه بین‌المللی در جغرافیای ایران.
بسیار.
این راهکارهای زیادی به نظر میرسه. حالا من چون وقت خیلی محدود بود چند تا از اونها رو گفتم و از شنوندگان عزیز رادیو در واقع معارف هم این درخواست رو دارن که به دشمن اعتماد نکنن. در بستر دشمن فعالیت کردن عاقبت بهتر از اینی که دیدیم نخواهد داشت. امروز نه، فردا، دو روز بعد، بالاخره این اقدام قابل پیش بینی بود. بیان توانمون رو بذاریم در تقویت نرم افزارهای داخلی و بین المللی کردن نرم افزارهای داخلی. ما وقتی بیان شبکه مثلا همین اینستاگرام و تلگرام بیشترین و اولین مشتریات از کشور آمریکا بودن. اگه خود آمریکایی‌ها از این نرم افزارهای ما حمایت نمی‌کردن که اینا بین‌المللی نمی‌شدن.
بله.
ما بیام از نرم افزارهای خودمون حمایت بکنیم، ازشون استفاده بکنیم، تقویتشون بکنیم و این باعث بشه که اینها قوامی پیدا بکنن و در اصلاح بین‌المللی و همکاری وزارت امور خارجه توسعه پیدا بکنن و مردم بتونن در سراسر جهان در واقع از این نرم افزارها استفاده بکنن. من جمله و از طرفی هم ما نیاز داخلیمون رو همین الان توانش رو داریم. من با افتخار میگم ما به عنوان از جمله معدود کشورهایی هستیم که
سبا خیلی وقتم کوتاهه، 30 ثانیه،
بین 3 تا 10 نمونه قدرتمند داخلی داریم.
بله بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای مهندس، دست شما درد نکنه، ببخشید وقت ما بسیار کوتاه. با شما خداحافظی میکنم، هفته آینده انشالله بازم خدمتون خواهیم بود. دوستان شنونده مستظر هستن که این بخش آشنایی در واقع یا آموزش سواد فضای مجازی هست به طور مستقل با گفتار آقای مهندس مؤمن نسب، عرض کنم که کارشناس فضای مجازی، تقدیم شما میشه. انشالله که بپسندید. اگر نظرم داشتید حتما از طریق پلای ارتباطی به ما منتقل بفرمایید که چقدر این بخش براتون قابل استفاده است. متشکرم از همه شما بزرگواران، آقای محمد حاتم از کبیر بم، اکبری از ارباب سفلا، از دیسفول آقای سید مهدی فاطمی زاده، خانم فاضلی علوی از تهران، آقای تورج کارگر از کرمانشاه، آقای محمود جهاندیده از اردبیل، از مشهد 936-8061 و 937-2102 سپاسگزارم از پیامک های ارزشمندتون. تا روز دوشنبه که مجددا با این برنامه خدمتتون باشیم، خداوند یار و نگهدارتون.
آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی و پایان من تویی، آرامش پس از شب طوفان من تویی، حتی عجیب نیست که در اوج شک و شد زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی.
زیباترین بهانه ایمان من توی، زیباترین بهانه ایمان من توی.
الله یا الله، الله یا الله.
رسانه دینی،
الله یا الله، الله یا الله.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای که از کلام تو،
ای که از کلام تو
می‌وزد نسیم عشق،
می‌وزد نسیم عشق.
آمدی و باغ جا،
آمدی و باغ جا،
پر شد از شمیم عشق،
پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
اینهایی که میگن که هر علنی بلند بشد و هر حکومتی خیال کردن که هر حکومتی باشد، این بر خلاف انتظار فرج است، اینها نمیفهمن چی دارن میگن. اینا تدریج کردن بهشون تا این حرفا رو بزنن، نمیدونن دارن چی میگن. حکومت نبودن یعنی این که همه مردم بجان هم بریزن، بکشن همه، بزنن همه، زنده برن، برخلاف نص آیات الهی رفتار بکنن. ما اگر فرض میکردیم 200 سال باید هم در این باب داشتن، همه رو به دیوار میزنیم، برای خلاف آیات قرآن است. اگر هر روایتی بیاد که نهی از منکر را بگرد نباید کرد، این را باید به دیوار زد، این روایت قابل عمل نیست. و این نفهمان نمیدونن دارن چی میگن. هر حکومتی باشد حکومت چی دارد، بلکه شنیدن بعضی از اشخاص گفتن که خب با این وضعی که هست الان در ایران هست دیگه، ما نباید تهذیب اخلاق بکنیم دیگه، غلط هست این حرفا، چیزی نیست دیگه. حالا حتما باید استاد اخلاق در یه محیطی باشد که همه مردم فاسدن، شرابخانه همه بازند و الانه که جاهای فساد همه بازند. اگر یه جایی باشد که خوب باشد، اونجا دیگه تهذیب اخلاق لازم نیست، نمیشد، باطل است. اینا یه چیزهاییست که تهذیب اگر دست سیاست در کار نبود، ابلهانه بود، آچون اونها میفهمند دارن چی میکنن، اونها میخوان ما رو کنار بزنن. بله، البته اون پر کردن دنیا را از عدالت، اون را ما نمیتونیم بکنیم، اگر میتونستیم میکردیم، اما چون نمیتونیم بکنیم، ایشون باید بیان. الان عالم پر از ظلم است، شما یه نقطه هستید در عالم، عالم پر از ظلم است. ما بتونیم جلوی ظلم را بگیریم، باید بگیریم. تکلیفمون است، قرآن و ضرورت اسلام و قرآن تکلیف ما کرده است که ما باید بریم همه کار را بکنیم. ما نمیتونیم بکنیم، چون نمیتونیم بکنیم باید او بیاد تا بکند، اما ما باید فراهم کنیم کار را. فراهم کردن اسباب این است که کار نزدیک بکنیم، کار همچی بکنیم که مهیا بشد عالم برای آمدن حضرت سلام الله علیه.
سرسبزتر از روح بهاران بودی، لبخند زلال چشم ساران بودی، در ذهن کبیر چشمه جوشنده، بر قوم آتش رسول باران بودی، در ذهن کبیر چشمه جوشنده، بر قوم آتش رسول باران بودی.